ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. گروه بین المللی بحران ICG میگوید طالبان که تا حد زیاد از سوی قدرت‌های غربی در انزوا قرار داده شدند، تلاش دارند که روابط با پایتخت‌های کشورهای همجوار خود در منطقه را گسترش بدهند. ICG در یک گزارش تازه‌ای که امروز سه‌شنبه نشر کرد، تعامل کشورهای همسایه افغانستان مانند چین، پاکستان و ایران را با حکومت طالبان بعد از برگشت آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 بررسی کرده است. گزارش گروه بین المللی بحران در یک زمان نشر می شود که دیروز وزارت خارجه حکومت طالبان جلسه تحت نام ابتکار همکاری منطقوی را در کابل برگزار کرد. در این جلسه نمایندگان و سفیران کشورهای همجوار افغانستان به شمول چین، ایران، پاکستان، هند و اندونزیا و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. در این مورد صحبت مفصلی در همین برنامه داریم. برفباری نسبتاً سنگین و بارندگی شدید امروز نیز در 11 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اعلامیه ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان به شمول سالنگ‌ها شاهد برفباری و باران خواهند بود. مقدار بارندگی در این ولایات از 10 تا 30 میلیمتر و مقدار برفباری 15 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده است. روز دوشنبه نیز برخی این ولایت ها شاهد بارندگی و برفباری بودند. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که قرار است حدود 7 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. در سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد که همه در ولایت ننگرهار بود. مسئولان وزارت صحت عامه گفتند که امسال در نظر دارند 4 کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در سراسر کشور انجام دهند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز مریضی پولیو یا فلج اطفال در آنها از بین نرفته است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا کمک‌های بیشتر به اوکراین نرساند، دستاوردهای جنگ دو ساله در اوکراین به هدر خواهد رفت. بلینکن این هشدار را در یک زمان ابراز می‌کند که یانس استولتنبرگ سرمنشی ملل متحد دیروز در واشنگتن بود تا حمایت اعضای کانگرس آمریکا را برای کمک‌های تازه به اوکراین جلب نماید. بلینکن بعد از ملاقات با استولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک یک تصویر تیره را از وضعیت اوکراین ترسیم نموده و گفت عدم تصویب کمک‌های بیشتر کشورش به اوکراین دستاوردهای دو ساله جنگ در اوکراین را به هدر می‌برد. از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد، واشنگتن میلیاردها دلار به کیف کمک کرده، اما در آخر تمام اعضای جمهوری‌های کانگرس به ادامه این کمک‌ها روز به روز کمتر می‌شود. آنها می‌گویند از دوام جنگ علیه قوای ولادیمیر پوتین این روشن نیست که چی وقت این جنگ به پایان خواهد رسید. و کرکت بورد افغانستان اسامی اعضای تیم 16 نفری برای یگانه و اولین بازی تست در برابر سریلانکا را اعلان کرد. نام‌های برخی از بازیکنان تجربه کار مانند راشد خان، رحمان الله گربز و مجیب الرحمن در ترکیب این تیم به رهبری حشمت الله شهیدی دیده نمی‌شود. این بازی قرار است روز جمعه آینده در کولومبو پایتخت سریلانکا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. گروه بین المللی بحران ICG میگوید طالبان که تا حد زیاد از سوی قدرت‌های غربی در انزوا قرار داده شدند، تلاش دارند که روابط با پایتخت‌های کشورهای همجوار خود در منطقه را گسترش بدهند. ICG در یک گزارش تازه‌ای که امروز سه‌شنبه نشر کرد، تعامل کشورهای همسایه افغانستان مانند چین، پاکستان و ایران را با حکومت طالبان بعد از برگشت آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 بررسی کرده است. ابراهیم باهیز تحقیق کننده این گروه که مرکز آن در بروکسل است میگوید که طالبان به غیر از تعامل با کشورهای همجوار راه دیگری ندارد و میافزاید که تنش‌های روزافزون فرامنطقوی، تروریسم، اختلافات در رابطه با آب و مسائل دیگر بر ضرورت همکاری امنیتی در منطقه تاکید میکند تا جلو بی‌ثباتی قبلی در آن گرفته شود. با گفته آقای باهیز کشورهای منطقه علاوه بر مسائل امنیتی بر بنیاد منافع اقتصادی هم خواهان راه‌های تماس با طالبان میباشد و با گفته وی این عمل به شکل تدریجی نفوذ آنها را بر کابل بیشتر خواهد ساخت. بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران برای کشورهای غربی هم ضرور است که از تلاش‌های منطقوی در بخش همکاری امنیتی و هماهنگی اقتصادی حمایت کنند و یا حداقل مانع در راه این تلاش‌ها ایجاد نکنند. با گزارش خبرگزاری آلمان کشورهای غربی اکنون با وضع تحریم‌ها بر طالبان که به محدودیت‌های طالبان بالای زنان و دختران ارتباط می‌گیرد حکومت طالبان را منزوی ساختند. در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفته نمی توانند، دروازه های پوهنتون ها برای زنان و دختران بسته شده و زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی و بعض ادارات دولتی هم محروم گردیدند. اینها موارد دیگری وجود دارند که هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. گزارش گروه بین المللی بحران در یک زمان نشر می شود که دیروز وزارت خارجه حکومت طالبان جلسه تحت نام ابتکار همکاری منطقوی را در کابل برگزار کرد که در آن نمایندگان و سفیران کشورهای همجوار افغانستان به شمول چین، ایران، پاکستان، هند و اندونزیا و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی در سخنرانی با اشتراک کنندگان کنفرانس تاکید نمود که حکومت آنها خواهان تعامل مثبت با تمام کشورهای دیگر می باشد و نمی خواهد با هیچ جناح در تقابل و برخورد قرار گیرد و افزود برای حکومت آنها امنیت منطقوی بسیار مهم است و آنها می خواهند بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل تعامل و همکاری خود را با کشورهای منطقه توسعه بدهند. در این مورد گزارش داریم که سلطان محمد سرور تهیه کرده است.
از نشست یک روزه‌ای که زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان دیروز با میزبانی وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شد، جز سخنرانی امیرخان متقی سرپرست این وزارت تفصیلات بیشتر مستقیما رسانه‌ای نشد. وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که نمایندگان و سفیران حدود 11 کشور به شمول کشورهای همجوار افغانستان در این نشست اشتراک کردند. سخنرانی آقای متقی به این نشست بیشتر روی اهمیت تعامل منطقه‌ای با نفع افغانستان تمرکز داشت و ای در آغاز سخنرانی خود سعی کرد تا هدف حکومت طالبان از تدویر این نشست را واضح سازد.
بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه‌ای، ایجاد روایت منطقه محوری برای تعامل مثبت و سازنده با حکومت افغانستان جهت مبارزه با تهدیدهای بالفعل و بالقوا در منطقه، تلاش برای اتصال نرم و اتصال سخت که منجر به توسعه اقتصادی منطقه‌ای با نفع تمام مردمان منطقه ایمان خواهد شد.
بر علاوه کشورهای دیگر جهان، ایران و روسیه بارها از حکومت طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر و دادن اجازه کار و آموزش به زنان و دختران شدند. اما طالبان اصرار می‌ورزند که نوع حکومتداری مسئله داخلی افغانستان است و دیگر کشورها نباید در آن مداخله کنند. اگرچه جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نشده، ولی ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از قول حسن کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای افغانستان گزارش داد که در این نشست گفته است که نگرش منطقه محور افغانستان را به یک بازیگر مؤثر بین المللی تبدیل می کند و در مدار مناسبات اثرگذار بین المللی قرار می دهد. اگرچه قبلا گفته شده بود که در این نشست نمایندگان روسیه و کشورهای همجوار افغانستان اشتراک می کنند، ولی حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر پیام های خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق از اشتراک نمایندگان هند و اندونزیا نیز در این نشست خبر داد. وی از قول نماینده هند نوشت که گفته است این کشور در ابتکارات بین المللی و منطقه‌ای در مورد افغانستان اشتراک فعالانه دارد و از هر تلاشی که منجر به ثبات و انکشاف افغانستان می شود حمایت می کند. ضیا احمد تکل از قول نماینده اندونزی نیز منتشر ساخت که گفته است این کشور می خواهد که حکومت طالبان یک بخش فعال جامعه جهانی شود. حکومت طالبان با گذشت تقریبا 2.5 سال هنوز هم از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و نقض حقوق اساسی بشر خصوصا حق آموزش و کار دختران و زنان یک دلیل عمده دست نیافتن طالبان به رسمیت شناسی بین المللی پنداشته می شود. نشست زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در حال در کابل برگزار می شود که قرار است به تاریخ 18 و 19 ماه آینده فبروری نشست از سوی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سخنگوی ملل متحد استیفن دوجاری گفته است که نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان جامعه مدنی به شمول نمایندگان زنان افغان در این نشست اشتراک خواهند کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن، ضعف دارن و احراز دارن که این موضوعی را که من دربارش صحبت میکنم درست نباشه و دیگر را بالای من بخندن و من را تحقیر کنن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟
میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال را میتونم جوابتون هم جرات شن میتونم. نه از استاد کدام را از نظر مستنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چیز تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به مخاطر.
چگونه میتوان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پس اون باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این حراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصت‌های را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می‌خواند. او می‌گوید از ترس اینکه همسنفی‌ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی‌کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم. هیچ کدام سمینار را ندادیم. استاد من نخواست سر تخته برم تا کدام سمینار بود. همین جراتش نیست. یاد دارم که به استعداد نیستم. یاد دارم جراتی که عرضن و رفتن اونجا را ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال را میتونم. جوابتون هم جراتش را نمیتونم. دستان میرم خودم تا کوشش خودم میکنم سر استادان میره که باید یا بخواهن آدم ها. اون کسایی که داخل سن میشنه یا درس خوب چیز نداره بخواهن یا را همه روزه که اینا جراتشان بالا بره. یک روز درست اگر بخواد روز سیم ادمان میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام را از نظر مستنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چیز تشریح نگویم که غلط از خنده نکنن به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارند این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردند. و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونان هنوز کشف نکردند. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانای ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در یک فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات و جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شوه و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلها را آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواین شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت به آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشه و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشه. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. اینمی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح‌ها و از برنامه‌ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و همون هدفی را که ترسیم کرده بودن از اون هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه همون انگیزهش، شوقش، علاقهش، عشقش برای همون مسلکش، برای همون رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان برای هر کدامش که صدای من را میشنوه همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههای را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر کو ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه، در حالی که اگر بالای خود بالای توانایی های خود باور داشته باشه با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده به دیگران ارزش زیادتر ندیم. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانا به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوانا به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا مشکلات رو برون میشن و اینا باور به خود از دست میتن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش را نگفتیم، همین کی هستم را جوابش را نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم، حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگران باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را بر آورده نمی‌سازه و ما باورمندی خود را از دست می‌دیم. کارهای زیاد را می‌خوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگ که حالا ما چشم پوشی می‌کنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست می‌دیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست می‌دیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت‌های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست می‌دیم. با یک فرد رقابت می‌کنیم، می‌بینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست می‌دیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده‌ها بسیار تأثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه هست، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم در دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود را سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن، و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شه. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود. چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا 3 سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه، ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه، طفل همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه می داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن. یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتونیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن. متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بباور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بباور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بباور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفریت رفیقا که می باشن، اونا هم صحبت های برابط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره این شرایط، چنین صحبت هایی را می داشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگی که جوانان در پیش روی دارن چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از نگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از نگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون بارمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با اون مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، با من نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه، بارمن نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ساخته شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا و مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا علاوه کوچک بنگریم کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیتن، همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونی به شکل درست انجام بدی، با خودت چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کاری به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونین خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونین او رو بیاین شناسایی بکنین، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنین، بزرگ بکنین، او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونین در او کارها ضعیفین رو کنار بگذارین. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست دارین به اوج برسین، اینو شناسایی بکنین. دوم هم شما باید درک بکنین، به این باور برسین که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسین. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راهکار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راهکار بعدی، خود مقایسه نکنین، با هیچ فرد در این جهان خودتون رو مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون رو بازی میکنین، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راهکار بعدی، از احساساتتون آگاهی داشته باشین، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما هم قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل می ده، احساسات افکار ما را تشکیل می ده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست پس فکر ما مثبت است، اگر احساس بد داریم فکر ما منفی هست. شما می دانید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب کنیم و به سوی خوب می رسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به سوی بد می رسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساس داریم. راهکار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راهکار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم، بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان‌های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان‌های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه‌ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارید از دانه تولید میکند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیما. نباتات دومشیما دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت‌های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب‌ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
با در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زایلم و فلوئم می باشد توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات وایی بدون تخم. دوم نباتات وایی تخمدار. اول میام نباتات وایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج وایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموماً در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، ابشارها و زمین نمناک می روین. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می روین. سرخس ها دارای برگ‌های مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگ‌های فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگ‌های سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید به وجود آورده و برگ‌های قدیمی را از بین می برد. سرخس ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آید و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بیفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آید. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار و وضعی می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجبور کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیل را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شود. سیو، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله‌دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض‌های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید این که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Yeah. این لحظه دوباره مهیم نمیشود، این لحظه دوباره مهیم نمیشود، دل به توی I'm